آن در بیان استاد انصاریان.
حسن خلق در قرآن کریم و روایات از جایگاه بسیار مهمی برخورداره و یکی از علتهای فوق العاده جلب رحمت و خوشنودی پروردگار به سوی انسانه و بنا به آیات و روایات مجموعه حسنات اخلاقی در روز قیامت سنگین‌ترین حقیقتی است که در میزان عمل انسان به سنجش گذاشته خواهد شد و اجر عظیم و اجر کریم و اجر بی حساب دارنده حسن خلق در قیامت داده خواهد شد، اگرچه صاحب حسن خلق از ایمان بالایی برخوردار نباشه و در پرونده او گناهانی دیده بشه. قدرت حسن خلق از نظر معنوی به اندازه‌ای است که نقص ایمان و عمل و آلودگی پرونده رو در قیامت جبران میکنه. برای اینکه جایگاه حسنات اخلاقی رو بشناسیم نیاز به توجه به یک مقدمه داریم و اون مقدمه گرفته شده از قرآن کریمه. قرآن کریم برای حیات به معنای زندگی مراتبی رو بیان میکنه. حیات رو تقریبا در چهار صورت ترسیم میکنه. از یک حیات و زندگی کتاب خدا تعبیر میکنه به حیات دنیا یا حیات طبیعی و حیات عادی و معمولی. از یک حیات هم تعبیر میکنه به حیات روحی و حیات معنوی و از حیات دیگر تعبیر میکنه به حیات طیبه و از مرتبه دیگر حیات تعبیر میکنه به حیات بهتر، برتر، بالاتر و حیات اعلا. هر کدام از این مرتبه های از حیات آثاری از خود بروز میده، ظهور میده، که آثار هر یک از این مراتب با همدیگه تفاوت داره و فرق میکنه. اما درباره حیات طبیعی و حیات دنیایی پروردگار بزرگ عالم سه تعبیر داره که در این سه تعبیر آثار این حیات رو بیان میکنه و به انسان تفهیم میکنه که اگر حیات تو منحصر به حیات دنیایی باشه، این حیات با حیات همه حیوانات از نظر آثار مساویه و اما از نظر نتایج برای تو برخلاف حیوانات دارای خسارت و زیان سنگینی. همه حیوانات آثار مربوط به حیات طبیعی رو دارن، منهای ضرر و زیان و خسران. اما انسان اگر اسیر در چارچوب حیات دنیایی یا حیات طبیعی یا حیات حیوانی باشه، غیر از اون آثار حیات حیوانی به ضرر و زیان و خسارت ابدی هم برخورد خواهد کرد. چرا ضرر و زیان؟ به علت اینکه حیات حیوانی هدف اصلی پروردگار عالم برای انسان نبوده و اسیر حیات حیوانی در حقیقت با هدف پروردگار مخالفت کرده، جنگیده و رو در رو شده و این جنگ تمام و کامل خسارت بر دوششه و خسارتش هم متوجه انسانه. اما تعبیرات سگانه پروردگار و من حیات و دنیا برای انسان نه برای حیوانات،
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
آثار این حیات، حرکت، خوردن، آشامیدن، استراحت، بهره بردن و لذت از امور مادی، تولید مثل، پایانش هم مرگ طبیعی. این حیات برای انسانها پروردگار می فرماید و من حیات و دنیا الا متاع الغرور، این گونه زندگی کالای فریبه و کالای گول خوردنه و کالای غرور. انسانی که خودش رو محدود به این حیات میکنه و به مرتبه حیات بعدی صعود نمیکنه و در این حیات میمانه و با همه حیوانات مشترک زندگی میکنه، از این حیات و زوائر این حیات گول خورده، فریب خورده، مغرور شده و با این توقفش در چارچوب این حیات به زیان سنگینی دچار شده. والعصر ان الانسان لفی خسر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. در چنین حیاتی انسان جز فعالیت حیوانی فعالیت دیگری نداره و در بازار این فعالیت هم نسبت به خودش فقط تولید خسارت میکنه. اما حیات دوم حیاتیه که با گوش دادن منصفانه به دعوت پروردگار و پیغمبر عظیم الشأن اسلام برای انسان حاصل میشه، که در فضای این حیات انسان از خواب حیوانی بیدار میشه و به بینایی انسانی میرسه و در این فضاست که به یه سلسله حقایق آشنا میشه. در رأس همه این حقایق توحید است و معاد است و تکالیف انسانی. این حیات، حیات روحیه، حیات معنویه، حیات همراه با بصیرته، حیات همراه با بینشه. و با حیات حیوانی فرق اساسی داره، چون در حیات حیوانی توجه به پروردگار و معاد و تکالیف مطرح نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مردم، دعوت خدا را اجابت کنید، دعوت پیغمبر را اجابت کنید، زیرا خدا و پیغمبر در دعوتشون میخوان به شما حیات ببخشن، حیاتی که ندارید. این حیات اولیه مرتبه نازله و پست حیات، حیات حیوانی، و این کالای غروره. در تعبیر دومش پروردگار می‌فرماید این حیات حیوانی و من حیات دنیا الا لعب و لهو، بازی و سرگرمی. یه بازیه که بردی توش نداره، یه سرگرمیه که عاقبتش پوچه هیچه. و در تعبیر دیگرش می‌فرماید این حیات مساوی با مرگ. او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. یه عده مرده حساب شدن در قرآن، اونایی که اسیر حیات حیوانی هم میتا. به همین خاطر پروردگار در آیه سوره انفال می‌فرماید دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنید، لما یحییکم، از مرده بودن درتون بیارم، بیدارتون کنم، بینایی به شما ببخشن، نور به شما ببخشن. با جواب دادن به دعوت خدا و پیغمبر باطن شما روشن میشه به حیات معنوی، و در اون فضای نور که دل به خدا و به قیامت و به تکالیف توجه پیدا میکنه، و با این نور هم اگر انسان زندگی کنه کمتر دچار اشتباه میشه، و این نور در همه موارد زندگی به فریاد انسان میرسه. المؤمن ینظر به نور الله.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال میتوانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. Thank you.
قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان. یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان زتن رفت به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یارب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. برو ای طایر میمون همایون آثار، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یارب به مرادش ز غریبی به وطن باز رسان. آهوی مشکین به استعاره مراد یار آهو وش رمنده و سیاه گیسوز. همینطور است سهی سرو خرامان. میگوید پروردگارا یار آهو وش مشکین گیسوی مرا به ختن وطن اصلی خود بازگردان، و آن سرو بلند نازان را هم به چمن که زادگاهش است باز آور. در بیت بعد میگوید خاطر ملول ما را به نسیم عنایتی نوازش کن. مرادم آن است که محبوب را که در حکم روح و روان رفته من است به جسم من بازگردان. و بعد خدایا همان گونه که مهر و ماه به فرمان تو در منازل آسمان سیر می کنند و به مقصد می رسند، یار ماه رخسار مرا هم به منزل و به نزد من باز آور. لعل یمانی لعلی است که از یمن می آید. یمن به داشتن لعل معروف بوده است و به استعاره مراد گوهر وجود یار است. می گوید چشم ها در فراق و جستجوی آن لعل یمانی که محبوب من است از گریه بسیار خونین شده. پروردگارا آن اختر فروزان یعنی ماه یمانی را به وطنش بازگردان. این بیت در بعضی نسخه ها به این شکل ضبط شده: سنگ و گل گشت عقیق از گذر گریه من، یا ربان کوکب میمون به یمن باز رسان. میمون فرخنده و مبارک است. همایون آثار یعنی خجسته اثر و فرخنده نشان. عنقا همان سیمرغ است. میگوید ای پرنده فرخنده که چون هما خجسته اثر هستی، به درگاه شهریار مرغان سیمرغ برو و سخن و ادعای دشمنان زاغ صفت و مدعیان زغن سیرت فرومایه را بازگو. در نسخه خطیب رهبر اشاره شده که شاید مراد از عنقا به استعاره شاه شیخ ابو اسحاق اینجو و مقصود از زاغ و زغن دشمنان او باشد. و بعد اینکه مطلب این است که ما جدا از تو از زندگی و زندگانی سیریم. ای قاصد این خبر را از ما بگیر، به یار بگو و پاسخ یار را هم به ما بازگردان. غریبی غربت و آوارگی و دوری از وطن است. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
چه بوی هستیم، چه بوی هستیم، مگر آن یار می‌آید، مگر آن یار گل بگذار از آن گلزار می‌آید. چه نور هستیم، چه تاب هستیم، چه ما و آفتاب هستیم، مگر آن یار قلب جو ز کوه و غار می آید. سبوی می چه می جویی، چه می جویی، دهانش را چه می بویی، چه می بویی، تو پنداری که او چون تو از این خمار می آید. چه خوردی زن میخانه چون مستان، شناهم بار می آید، همه چون نقش دیواریم، دل ای دل، دل ای دل، دل ای دل، دل ای دل، و جانبان می شویم آن دم، دل ای دل، دل ای دل، که نور نقش بند ما بر این دیوار می آید.